رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. خوش اومدین به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز سه شنبه 18 اسفند 1394 برابر با 8 مارس 2016 میلادی، روزی که در تقویم دنیا به نام روز جهانی زن نامگذاری شده و ما هم این روز رو به همه زنان ایرانی هر جای دنیا که اصلا تبریک میگیم و بخت یار ماست که زیبایی صبحانه با خبر امروز رو از زنان ایرانی قرض بگیریم و از اونها بیشتر حرف بزنیم. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچه های شب زنده‌دار اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر و یانیک هم کارگردان فنی و اینجا در استودیو این شانس و بخت یار منه که با رویا کریمی مجد همراه هستم و پیش از هر چیز روز جهانی زن رو هم بهش تبریک میگم که اینجاست با آخرین و تازه‌ترین خبرها. رویا به تبریک میگم، خیلی خوش اومدید.
متشکرم رضا، من هم روز خوبی رو برای شنوندگان و بینندگان صبحانه با خبر امروز به خصوص زنان آرزو میکنم. هیئت دولت روز دوشنبه در مصوبه نرخ 41 عنوان جریمه رانندگی را تغییر داد و سقف جرایم رانندگی را به 400 هزار تومان رساند. در جدول جدید جرایم رانندگی بالاترین سقف جریمه مبلغ 400 هزار تومان برای رانندگی در زمان مستی تعیین شده است. این مصوبه از 25 اسفند ماه هفته آینده قابل اجراست. نرخ جرایمی همچون عبور از چراغ قرمز، سبقت غیر مجاز در راه‌های دو طرفه و تجاوز از سرعت مجاز در کلان شهرها، مراکز استان، جاده‌های بین شهری و مناطق آزاد تجاری و صنعتی به 200 هزار تومان افزایش یافته است. پس از کسب توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی از یونان به خاک ترکیه، رئیس اتحادیه اروپا در کنفرانسی خبری گفت روزهای مهاجرت بی‌رویه به اروپا به پایان میرسد. بر اساس این توافق ترکیه کمک‌های مالی بیشتری دریافت خواهد کرد. مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا سرعت بیشتری می‌گیرد و روند سفر بدون روادید برای شهروندان ترکیه به اروپا سرعت بیشتری خواهد یافت. قرار از جزئیات بیشتر این توافق در نشست بعدی ترکیه و اتحادیه اروپا که 10 روز دیگر برگزار می شود مورد بررسی قرار گیرد. ترکیه در حال حاضر محل اسکان بیش از 2.5 میلیون آواره جنگ داخلی سوریه است. با توافقات به دست آمده کمک اتحادیه اروپا برای حمایت و اسکان این پناهجویان افزایش خواهد یافت. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دعوت آمریکا برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را نپذیرفته است. به گزارش رویترز، نت پرایس یکی از سخنگویان کاخ سفید با ابراز شگفتی از لغو سفر نتانیاهو با آمریکا گفته است که دولت اسرائیل خواهان برگزاری این دیدار در روزهای 18 یا 19 مارس 10 روز دیگر شده بود. رویترز میگوید هنوز دفتر نخست وزیر اسرائیل به گزارش‌ها در رسانه‌های این کشور در خصوص لغو سفر بنیامین نتانیاهو واشنگتن واکنشی نشان نداده است. و جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه گفت که کشورش متعهد شده که با همکاری متحدانش گروه حکومت اسلامی یا داعش را نابود کند. آقای بایدن که در نخستین مرحله از سفر 5 روزه‌اش به خاورمیانه در یک پایگاه هوایی مشترک آمریکا و امارات متحده عربی در ابوظبی سخن میگفت، تاکید کرد که آمریکا و متحدانش قلب گروه حکومت اسلامی را خواهند فشرد. قرار است معاون رئیس جمهوری آمریکا پس از ملاقات با ولیعهد و نخست وزیر امارات روز سه‌شنبه به اسرائیل و کرانه باختری رود اردن سفر کند. دیدار با نخست وزیر اسرائیل و نیز رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از برنامه‌های سفر معاون رئیس جمهور آمریکا است. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد تهدید کره شمالی درباره استفاده از سلاح هسته‌ای را جدی تلقی می‌کند. با این وجود واشنگتن از پیونگ‌یانگ خواست تا آنچه را که اقدامات تحریک‌آمیز از جمله آزمایش‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد نامیده شده متوقف کند. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت که آمریکا قصد ندارد تغییری در آزمایش نظامی از پیش تعیین شده‌اش با کره جنوبی ایجاد کند. آمریکا و کره جنوبی بزرگترین آزمایش نظامی مشترک خود را از دوشنبه آغاز کردند. پیش از آغاز این رزمایش کیم جونگ اون رهبر کره شمالی به مقامات این کشور دستور داد تا برای استفاده از سلاح هسته‌ای و برای انجام حمله به گفته او پیشگیرانه در هر زمانی آماده باشند. در ماه‌های اخیر تنش در شبه جزیره کره به دنبال آزمایش‌های هسته‌ای و موشکی اخیر پیونگ‌یانگ و جنگ لفظی بین کره شمالی از یک سو و کره جنوبی و آمریکا از سوی دیگر افزایش یافته است. و آخرین خبر این که ماریو شاراپووا ستاره تنیس روسیه اعلام کرد آزمایش دوپینگ او در نخستین گرند اسلم سال به میزبانی ملبورن مثبت اعلام شده است.
خب خبرها رو شنیدیم از رویا کریمی مشک که تا حدود 25 دقیقه دیگه برمیگرده با خلاصه آخری خبرها با ما خواهد بود رویا، اما در ادامه صبحانه با خبر امروز. جدال لفظی رئیس جمهوری ایران و مقام‌های ارشد قوه قضاییه بر سر ممنوعیت رسانه‌ای محمد خاتمی. نشست اضطراری رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه برای مهار بحران پناهجویان سوری و دیگر کشورهای خاورمیانه در بروکسل. ترکیه از اروپا کمک مالی می‌خواهد، اروپا هم از ترکیه سد کردن راه ورود پناهجویان به اروپا را. نگاهی به میزان اشتغال زنان در گزارش سازمان بین المللی کار. سهم زنان ایرانی در بازار کار 12%، سهم زنان در بازار دیگر کشورهای خاورمیانه 20% و در اروپا حدود 50%. پیام‌های تلفنی شما و گزارش‌ها و گفتگوهای دیگه‌ای هم داریم. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. کشمکش بر سر ممنوعیت رسانه‌ای محمد خاتمی بین حسن روحانی و برخی مقام‌های قضایی همچون غلامحسین محسنی اژه‌ای در یکی دو روز اخیر ادامه یافته است. جزئیات بیشتر در گزارشی از بنیامین صدر.
با هماهنگی بیشتر کار بکنیم و به اعتقاد من
یک روز پس از اینکه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از نبود مصوبه شورای عالی امنیت ملی درباره ممنوع تصویری محمد خاتمی سخن گفت، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که این موضوع به دلیل مصوبه شورای عالی امنیت ملی و دستور دادستانی انجام می‌شود. به گفته آقای اژه‌ای پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به استناد مصوبه 298 شورای عالی امنیت ملی در دبیرخانه این شورا تصمیم بر این گرفته شده که محمد خاتمی ممنوع تصویر باشد و خبر و تصویری از او منعکس نشود. درباره این کشمکش بین حسن روحانی و برخی مسئولان قوه قضاییه، علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا میگوید که جدای از نقش‌آفرینی محمد خاتمی در انتخابات اخیر ایران و حمایت او از فهرست همسو با دولت روحانی، جلوگیری از حضور محمد خاتمی در جشن عروسی نرگس موسوی دختر میر حسین موسوی هم سبب شد که این موضوع به شکل جدیتری رسانه‌ای شود.
با توجه به اینکه در مراسم ولیمه نرگس موسوی دختر مهندس موسوی عمدتاً چهره‌های سیاسی حضور داشتند، میشه این تصمیم قوه قضاییه رو تلیعه افزایش محدودیت ها به شمار آورد و از این منظر است که طبیعتاً روحانی در سفر به یزد هم این موضوع رو اعلام کرد، چون خب میدونه که بخشی از رأی هایی که در انتخابات مجلس در حمایت از دولت اعتدال داده شد مرهون حمایت خاتمی هست و دعوت هم به رأی دادن. خب این طبیعتاً برای حفظ این سرمایه سیاسی و اجتماعی باید یک اقداماتی رو نشون بده، به خصوص در شهر یزد که به حال محل زادگاه اون هست. منتها موضع‌گیری صریح محسنه اژه‌ای هم نشون داد که طرف مقابل هم اهل کوتاه آمدن نیست و در موضعش محکم ایستاده.
حسن روحانی روز یک شنبه در یک گفتگوی رسانه‌ای گفت که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای درباره ممنوع تصویری محمد خاتمی نداشته است.
هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی وجود نداشته، هیچ زمانی مطرح نبوده اصلا در هیچ دوره.
آقای روحانی صبح دیروز دوشنبه هم در یزد و زادگاه محمد خاتمی تلویحاً گفت که کسی نمیتواند نام محمد خاتمی را نادیده بگیرد. در واکنش به این سخنان، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه دیروز گفت سخنان آقای روحانی مبنی بر نبود مصوبه‌ای برای ممنوع تصویری محمد خاتمی یا بر اساس مشغله اوست یا اینکه این موضوع را جدی نگفته و شوخی کرده است. مسئولان قوه قضاییه و برخی مسئولان دولتی از زمستان سال 1393 اعلام کردند که انتشار تصاویر و خبرهای محمد خاتمی ممنوع است. از علی افشاری میپرسم که این کشمکش بین رئیس جمهوری و مسئولان قضایی بر سر موضوع ممنوع تصویری محمد خاتمی آیا با پافشاری حسن روحانی بر موضع خود همراه خواهد بود؟ علی افشاری:
سوال اینجاست که آقای روحانی چرا اقدام عملی انجام نمیده؟ با توجه به اینکه رئیس شورای امنیت ملی هست، تردید جدی وجود داره که دولت از گفتار درمانی و حرف فراتر بره. اما انجام این کار سختی نیست، چون ترکیب دبیرخانه شورای امنیت ملی با توجه به اینکه برای این کمیسیون خاص که باید خط مشی‌ها رو به رسانه‌ها ابلاغ بکنه، به گونه ای هستش که دولت در اونجا نقش کمرنگی نداره و به هر حال دبیر شورای امنیت ملی در کنار وزرای ارشاد و کشور میتونن اثرگذاری بکنن، این مصوبه رو لغو بکنن. اما با توجه به اینکه پشت سر موضع‌گیری محسن اژه‌ای فقط از نظر یک مقام قضایی نیست، بلکه به نظر میرسه که تصمیم بخش مسلط قدرت هست و حمایت شخص رهبری هم دارن. بنابراین دولت روحانی همیشه در جاهایی که احساس شده خط قرمز هست برای نظام و رهبری وارد تقابل عملی نشده. حال باید دید که این بار چه خواهد کرد. ولی به شخص من چندان خوشبین نیستم که حداقل در کوتاه مدت تغییری ایجاد بشه.
محمد خاتمی پیش از برگزاری انتخابات اخیر مجلس و مجلس خبرگان در پیامی ویدئویی از مردم برای شرکت در انتخابات و رأی دادن به فهرست مورد حمایت اصلاح طلبان و همسو با دولت حسن روحانی دعوت کرده بود.
در مورد همین موضوع گزارش بنیامین صدر، تعدادی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا دیدگاه‌های خودشون رو مطرح کردن. دوستی نوشته یکی نیست به روحانی بگه ناسلامتی رئیس جمهوری، ولی از نظر اختیارات توی رده صدم هم نیستی. خب اگه رئیس شورای امنیت ملی هستی و مخالف این قضیه هستی، از اختیاراتت استفاده کن و این موضوع رو مختومه اعلام کن. مهراب نوشته هدف از این برنامه‌ها تبلیغ زیرجلدی برای خاتمی است که بیاد تو صحنه و یک مدت هم اون حافظ نظام به گفته این کاربر دیکتاتوری آخوندی باشه. آرزو نوشته عجب مملکت گل و بلبلی راحت میزنن توی دهن رئیس جمهورش، که یعنی تو هیچ کاری و دخالت نکن. وقتی رئیس جمهوری یه مملکت کاری نیست، اون وقت میگن مردم اینجور گفتن، مردم اونجور خواستن و نظر و خواست خودشون رو به نام مردم اجرا میکنن. کاربر دیگری هم نوشته همچنین میگن شورای امنیت ملی انگار ملت تصمیم گرفتن اونجا یا نماینده های ملت اونجا هستن. شما اگر جرأت دارید یک رفراندوم بگذارید با عنوان جمهوری اسلامی آری یا خیر. امروز علاوه بر این پیامایی که در صفحه فیسبوک ما هست، با توجه به اینکه سه‌شنبه 18 اسفند برابر با 8 مارس و روز جهانی زن، شما وضعیت زنان رو در جامعه امروز ایران اگر در موردش هر دیدگاهی دارید میتونید به ما زنگ بزنید به شماره 2042221122112 به ما بگید در مورد وجود تبعیض علیه زنان در ایران رو، که آیا اون رو بیشتر زاییده سیاست‌های حکومت میدونین یا برآمده از فرهنگ عمومی. در مورد همین موضوع تعدادی از دیدگاه‌هایی که در صفحه فیسبوک رادیو فردا مطرح شده رو الان با توجه به اینکه فرصت نیست ازش میگذریم، اما در طول برنامه حتما براتون میخونم. فعلا پیام‌های تلفنی رو میشنویم، اما منتظر پیام‌های شما در مورد همین موضوع و پیامکاتون هستیم.
میخواستم روز زن رو به تمام زنان دنیا، مثلا مادران و خواهران و همسران، کلن تمام زنها در ایران تبریک بگم.
جناب محمد خاتمی، این نمایندگانی که از سوپر فیلتر بیت رهبری تصفیه شده و به مجلس راه خواهند برد، تنها هم و غمشان چاپلوسی و سینه‌زنی و اشک‌ریزی برای رهبر معظم در وهله اول و بهره برداری وسیع اقتصادی اختلاسی برای خود و خاندانشان در وهله دوم راه برد اهدافشان خواهد بود و بس. بسیار حیرانم که چرا شما جناب محمد خاتمی که خودتان مورد غضب رهبر قرار گرفته اید، هنوز با نظام ایشان در یک سو در حرکتید.
میخواستم بگم هرچی شما مثل آقای خاتمی رئیس جمهور از فقه ایرانو با خود ممنوع تصویر کنی، ممنوع قلم کنی، پیش ملت ایران عزیزتر از تو که هستی که رهبری، پیش ما مردم عزیزتره، هم او همین جنبش سبز اینا عزیزتر از رهبرن پیش ما.
ملت ایران تبریک میگویم تولیت آستان قدس رضوی رو به ابراهیم رئیسی داماد آقای علم الهدا دادند آقای خامنه ای. تبریک میگویم. یعنی هر چی از در خانواده میماند دیگر، ملت ایران چه کاری دارد به این کارها؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نقش زنان در بازار کار موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. به مناسبت 8 مارس امروز روز جهانی زن، سازمان بین المللی کار گزارشی منتشر کرده با عنوان زنان در بازار کار که در اون مهمترین گرایش های چند سال اخیر در عرصه اشتغال زنان مورد بررسی قرار گرفته. فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس از طریق اسکایپ با ماست. آقای خاوند، چه نکاتی در این گزارش بیشتر جلب توجه میکنه؟
اگر بخوایم گزارش سازمان بین‌المللی کار رو خلاصه بکنیم، میتونیم بگیم که از دیدگاه این نهاد وضعیت عمومی زنان در بازار اشتغال اگر در سطح جهانی در نظر گرفته بشه، طی 20 سال گذشته تقریبا تغییری نکرده و یا به عبارت دیگه بهتر نشده. اگر ارزیابی این سازمان بر پایه شاخص مهمی به نام نرخ مشارکت زنان در بازار کار انجام بگیره، حتی وضع کمی هم بدتر شده. نرخ مشارکت از تقسیم جمعیت فعال بر کل جمعیت یک کشور به دست میاد. جمعیت فعال یعنی افراد شاغل به علاوه اونهایی که به دنبال کار میگردند. در مقیاس جهانی نرخ مشارکت برای زنها از 52% کاهش پیدا کرده به 49%، در حالی که نرخ مشارکت برای مردان بالای 70% هست. این نشون میده که بخشی از زنان به دلایل گوناگون از پیدا کردن شغل مایوس شدند و از جمعیت فعال خارج شدند. سازمان بین‌المللی کار اضافه میکنه که از نظر آموزش وضع زنان خیلی بهتر شده، ولی در خیلی از کشورها این بهبود در عرصه آموزشی در بازار کار منعکس نشده و هنوز هم وقتی بحران پیش میاد زنها قربانیان اول بحران هستند.
آقای خاوند، به آمارهای جهانی اشاره کردیم در مورد میزان مشارکت زنان در بازار کار، در ایران چطوره؟ زنان در بازار کار کشور چه موقعیتی دارن؟
در مورد موقعیت زنان در بازار کار ایران، آمار بانک جهانی، سازمان بین‌المللی کار و منابع داخلی کشور به خصوص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویر بدی رو ارائه میدن. میانگین نرخ مشارکت برای زنها در مقیاس جهانی 50%. در مقیاس خاورمیانه که در زمره نامساعدترین مناطق هست برای زنها، این شاخص 20%. وقتی به ایران میرسیم میبینیم که نرخ مشارکت تنها 12% هست برای زنها، در حالی که بالای 62% هست برای مردان. در واقع بین نرخ مشارکت زنان و مردان 50% تفاوت وجود داره. از طرف دیگه بر پایه آماری که سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، نرخ مشارکت برای زنها در ایران از 17% در سال 1384 سقوط کرده به 12% در 1393.
خب 12% خیلی کمه، ولی در این حال آقای خاوند ما میبینیم که سهم دختران در نظام آموزشی به خصوص آموزش عالی مدام داره بیشتر میشه.
دقیقاً. و این یک تناقض بسیار بزرگ است. در واقع مراکز آموزش عالی هر سال شمار بیشتری از دانشجویان دختر رو پذیرا میشند، ولی برای بازار کاری که سال به سال برای زنها تنگتر و تنگتر میشه.
سپاسگزار از شما فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و روز خوبی رو آرزو دارم برای همراهان این برنامه.
اما در مورد روز جهانی زن، در صفحه فیسبوک رادیو فردا امیر نوشته خانم ها میبایست همیشه حجاب خود را داشته باشند. حجاب در گفتار من به معنای افراطی و به معنای افراطی ادعی نیست، بلکه رعایت حجاب در گفتار به معنای افراطی نیست، بلکه رعایت حجاب عرف جامعه و معتدل است که از هر لحاظ مفید است. پوزش میخوام بابت متنی که به هم ریخته. اما دوست دیگری نوشته اگر حکومت مرد سالار نبود در این همه سال این مسائل کمرنگ میشد و زن جایگاه خودش رو پیدا میکرد و فرهنگ زن ستیزی به مرور زمان کمتر میشد. اما سیاست حکومت و قوانین موجود باعث شده تغییر این فرهنگ لاک پشتی پیش بره یا حتی به عقب برگرده. آرزو نوشته تبعیض نسبت به زنان ناشی از رفتار حکومت و نگاه جنسیتی به زنان در جامعه اسلامی. زنان در فشار قرار میگیرن تا مثلا در امان باشن. چرا به مردان آموزش نمیدن که چشم و دلشون رو پاک نگه دارن و به زنان احترام بگذارند؟ و آزاده هم نوشته دولت نقش بسیار بزرگی در ساختن و تغییر فرهنگ عمومی داره. قوانین جمهوری اسلامی ایران بدون شک ضد زن است و دولت نقش بسیار منفی در فرهنگ عمومی داره. اگر شما نظر دیگری دارید حتما با ما تماس بگیرید یا در صفحه فیسبوک ما برای ما نظرتون رو بگید. در روزنامه های امروز هم گزارش ها و مطالبی در مورد روز جهانی زن بوده، میپردازیم به اونها. خب وقت شده که خبرها رو از دل روزنامه های امروز تهران دنبال کنیم، ببینیم روزنامه ها در مورد خبرها در ایران چه چیزهایی نوشتن. شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا که از طریق اسکایپ به ما پیوسته با ماست. شهرام، ارزیابی روزنامه ها از سفر آقای حسن روحانی به یزد و اظهاراتش در این شهر چیه با توجه به اینکه جزو مطالب اصلی روزنامه های امروزه؟
بله، روزنامه ایران امروز که روزنامه است نزدیک به دولت، در گزارشی خبر داده که آقای حسن روحانی روز گذشته در عنوان 25مین سفر استانی خودش راهی یزد شد، شهری که دست کم دو چهره سیاسی اون این روزها سخنشون در رسانه ها بسیار مورد توجه قرار گرفته، یکی آقای محمد خاتمی و دیگر آقای محمد رضا عارف. روزنامه ایران نوشته که در این سفر آقای حسن روحانی در سخنانی که در میدان اصلی شهر یزد بیان کرد از آقای محمد خاتمی به عنوان برادر عزیزش یاد کرد و گفت که از زمانی که در مجلس اول حضور پیدا کرده آقای خاتمی نماینده اردکان بوده و از اونجا با ایشون آشنا شده. آقای محمد رضا عارف هم نوشته این روزنامه همراه آقای روحانی بوده. روزنامه آفتابی از نوشته که این همراهی آقای محمد رضا عارف یک مانوری هست برای ائتلافی که در خصوص ریاست مجلس دهم شکل گرفته میان دولت و اصلاح طلبان. آقای علیرضا خامسیان، روزنامه نگاری که نزدیک است به محمد رضا عارف، هم در سرمقاله روزنامه شرق بر همین نکته تاکید کرده و گفته که پیام این همراهی ممکنه که در بهار سال 95 زمانی که مجلس تشکیل خواهد شد خودش رو نشون بده. روزنامه سیاست روز به شدت انتقاد کرده از آقای روحانی که چرا آقای محمد رضا عارف رو همراه خودش کرده در این سفر. البته این روزنامه نوشته که هدف آقای روحانی ریاست جمهوری دوره بعدی هست. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران هم انتقاد کرده از آقای روحانی و گفته که ایشون در اظهارات خودش گفته ما نفت رو 25 دلار می‌فروشیم در حالی که قیمت متوسط نفت در دوران ریاست جمهوری ایشون 72 دلار بوده.
شهرام، همونطوری که میدونی امروز روز 8 مارس روز جهانی زنه. روزنامه‌ها در ایران چه مطالبی یا گزارش‌هایی در این مورد منتشر کردن؟
امروز روزنامه قانون در صفحه‌ای که خودش طرحی منتشر کرده در ارتباط با روز زن 8 مارس، روز جهانی زن، و با عنوان یک روز هم برای زنان، سه سفر رو دست کم از صفحات خودش رو اختصاص داده به مطالب، مقالات و گزارش‌هایی که جنبش زنان و حقوق زنان رو در ایران مورد بررسی قرار دادن. یک مقاله مفصلی منتشر کرده تحت عنوان جنبش زنان و شبکه‌های اجتماعی که نویسنده‌اش مهرزاد صفاری، پژوهشگر و فعال حقوق زنان هست، و در این گزارش یا مقاله مقاله تاکید شده بر اینکه از سال 84 با روی آوردن فعالان حقوق زنان در ایران به شبکه‌های اجتماعی و اینترنت، جنبش زنان وارد فاز تازه‌ای شده و تونسته در ایران گسترش پیدا کنه، ضمن ارائه آموزش‌هایی به زنان البته. اما روزنامه اعتماد امروز گفتگویی داره به خانم پروانه معافی، یکی از نمایندگان منتخب تهران در مجلس دهم، که ایشون گفته بازنگری و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان اولویت مجلس دهم خواهد بود. نکات دیگری رو هم ایشون بیان کرده. روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره زندگی زنان سیستان و بلوچستان در حاشیه شهر تهران به مناسبت روز جهانی زن، که از اون به عنوان هویت خاک شده یاد کرده و تیتر این گزارش هم همین است.
گویا جلسات تعیین دستمزد کارگران برای سال آینده سال 95 برگزار شده. ارزیابی روزنامه ها از این جلسات چیه؟
روزنامه کار و کارگر امروز گزارش مفصلی منتشر کرده درباره نشستی که روز گذشته در به عنوان نشست جامعه و دستمزد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شده و در اون شماری از کارشناسان و البته مقام‌های دولتی ابراز نظر کردن. مهمترین نکته‌ای که در این گزارش آمده اینه که تأثیر دستمزد بر افزایش معنادار تورم از نظر کارشناسان اقتصادی یک دروغ هست و دولت نباید به اون توجه کنه. آقای فریبرز رئیس دانا هم در این نشست گفته حداقل حقوق کارگران برای سال 95 باید 1,500,000 تومان باشه. روزنامه قانون اما خبر داده که به زودی تصمیم شرکای اجتماعی شریک اجتماعی در این زمینه اعلام خواهد شد، که به نوشته این روزنامه احتمالاً حقوق کارگران 818,800 تومان تعیین خواهد شد.
ممنونم ازت شهرام، تو بخش دوم منتظرتیم که برگردی با روزنامه‌های محلی.
متشکرم.
صبحانه با خبر رو با خبرهای ورزشی ادامه میدیم و مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. ورزش ایران و جهان روزی پرخبر رو سپری کرد. از دوپینگ ماریا شاراپوا آغاز کنیم. خود او در کنفرانس خبری اعلام کرد نامه ای رو مبنی بر مثبت اعلام شدن آزمایش دوپینگش در اولین گرند اسلم سال دریافت کرده. در این حال با ناراحتی بسیار شدیدی تاکید کرد که خبر نداشته. این دارو از ابتدای سال 2016 تو فهرست مواد ممنوعه قرار گرفته و دلش نمیخواد با چنین وضعیتی از دنیای تنیس خداحافظی کنه. خبر بعدی درباره ماجراهای روزهای اخیر شطرنج در ایران، که خبر تحسن آریان غلامی 14 ساله مقابل ساختمان فدراسیون شطرنج به دلیل خط خوردن از تیم ملی بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد. و آخرین خبر بیانیه مسعود مصدق‌پور بود. او که به جای آریان در ترکیب تیم ملی قرار گرفته بود و خودش هم شطرنج باز بسیار قابلیه، در این بیانیه گفته که از تیم ملی انصراف میده و شخصاً حمایت خودش رو از شایستگی آریان غلامی اعلام میکنه، که خب به این ترتیب با این بیانیه که نشان از اخلاق ورزشی و روحیه خوب مسعود مصدق پور داره دیگه این قضیه هم به پایان میرسه. خبرگزاری ایسنا بیانیه رو منتشر کرده از هیئت رئیسه فدراسیون محمد دادکان در دورانی که او رئیس فدراسیون فوتبال بود، بعد از مصاحبه انتقادی محمد مالیکوهن از فدراسیون آقای دادکان، این بیانیه منتشر شده در پاسخ به آقای مالیکوهن. و در این بیانیه اومده که لطفاً درآمد حاصل از رأی که با آقای احمدی نژاد دادید رو اعلام بفرمایید به ملت عزیز ایران، که خب دیروز پاسخی نداد آقای مالیکوهن به اتهاماتی که در این بیانیه مطرح شده. و خبر آخر درباره زهرا نعمتی، کسی که قراره پرچمدار کاروان المپیک باشه برای ایران در المپیک 2016، اولین بانوی معلول ایرانی که تونسته سهمیه المپیک رو هم کسب کنه. او مصاحبه انتقادی رو انجام داده با خبرگزاری ایسنا و گفته که نه پاداش المپیک رو برخلاف وعده هایی که داده شد دریافت کرده، نه پارا المپیک و نه حقوق فدراسیون، که این مصاحبه هم باستا پیدا کرد در رسانه ها و ساعتی بعد اعلام شد که تا شب عید قرار پاداش های او یا همش یا بخشیش بهش تعلق بگیره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
ساعت دقیقا در ایران رأس 7:30 دقیقه بامداده و با پایان خبرهای ورزشی از مهدی رستم‌پور بخش دوم صبحانه با خبر رو کلید میزنیم و یک بار دیگه همراه میشیم با رویا کریمی مجد که اینجاست در استودیو با خلاصه آخرین خبرها. رویا،
هیئت دولت روز دوشنبه در مصوبه این نرخ 41 عنوان جریمه رانندگی را تغییر داد و سقف جریمه رانندگی را به 400,000 تومان افزایش داد. در جدول جدید جریمه رانندگی بالاترین سقف جریمه مبلغ 400,000 تومان برای رانندگی در زمان مستی تعیین شده است. این مصوبه از 25 اسفند ماه قابل اجراست. پس از کسب توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا بر سر بازگرداندن مهاجران غیرقانونی از یونان به خاک ترکیه، رئیس اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری گفت روزهای مهاجرت بی‌رویه به اروپا به پایان می‌رسد. بر اساس این توافق ترکیه کمک‌های مالی بیشتری دریافت خواهد کرد. مذاکرات عضویت این کشور در اتحادیه اروپا سرعت بیشتری می‌گیرد و روند سفر بدون روادید برای شهروندان ترکیه به اروپا سرعت بیشتری خواهد یافت. کاخ سفید روز دوشنبه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دعوت آمریکا برای دیدار با باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور را رد کرده است. تد پرایس، یکی از سخنگویان کاخ سفید، با ابراز شگفتی از لغو سفر نتانیاهو به آمریکا گفته است که دولت اسرائیل خود خواهان برگزاری این دیدار در روزهای 18 یا 19 مارس شده بود. جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز دوشنبه گفت که کشورش متعهد شده که با همکاری متحدانش گروه حکومت اسلامی یا داعش را نابود کند. آقای بایدن که در نخستین مرحله از سفر 5 روزش به خاورمیانه در ابوظبی سخن میگفت، تاکید کرد که آمریکا و متحدانش قلب گروه حکومت اسلامی را خواهند فشرد. ایالات متحده روز دوشنبه اعلام کرد تهدید کره شمالی درباره استفاده از سلاح هسته‌ای را جدی تلقی می‌کند. با این وجود واشنگتن از پیونگ‌یانگ خواست آنچرا که اقدامات تحریک‌آمیز از جمله آزمایش‌های هسته‌ای و موشک‌های دوربرد نامیده شده متوقف کند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، همچنین گفت که آمریکا قصد ندارد تغییری در آزمایش نظامی از پیش تعیین شده‌اش با کره جنوبی ایجاد کند.
ممنون رویا، خلاصه آخری خبرها رو شنیدیم از رویا کریمی مجد. اما در ادامه بخش دوم صبحانه با خبر، درباره نشست اضطراری رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه برای مهار بحران پناهجویان با تحلیلگر برنامه محسن میلانی گفتگو میکنم. به آیین‌نامه جدید دانشگاه ها میپردازیم که اجرای کنسرت در دانشگاه ها رو ممنوع کرده. مروری داریم بر روزنامه های محلی و به مناسبت روز جهانی زن موسیقی میشنویم. در هر ساعتی از شبانه روز میتونید برنامه های ما رو از طریق وبسایت ما به نشانی radiofardo.com هم دنبال کنید و یا از صفحه فیسبوک ما.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
رهبران اتحادیه اروپا و ترکیه در یک نشست اضطراری برای مهار مسئله پناهجویان در بروکسل ملاقات می‌کنند. مسئله پناهجویان سوریه و برخی دیگر از کشورهای منطقه خاورمیانه از سخت‌ترین بحران‌های پناهجویی است که اروپا بعد از جنگ جهانی دوم با آن روبرو شده. در این نشست ترکیه و اتحادیه اروپا در مورد کمک مالی اروپا به ترکیه و درخواست‌های ترکیه از اتحادیه اروپا برای حل بحران پناهجویان مذاکره میکنند. محسن میلانی، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در فلوریدای جنوبی، از طریق اسکایپ به ما پیوسته. آقای میلانی، این نشست اضطراری به چه منظور برگزار شده و نکات عمده مورد مذاکره کدوم ها هستند؟
الان مدتیه که مسئله پناهندگان سیاسی جنگ داخلی سوریه، معذرت میخوام، و دیگر کشورهای خاورمیانه مسئله بسیار مهمی در اتحادیه اروپا شده و حتی باعث می شده که دعواهای جدی بین کشورهای اتحادیه اروپا به وجود بیاد. در ترکیه ما امروز در حدود 2.7 میلیون پناهنده داریم و هر روز صدها بلکه هزارها نفر پناهنده دارن وارد اروپا میشن و ترکیه پر اصلیه که این مهاجرین یا پناهندگان به اروپا میان. اروپا خواستار دو مسئله است. یکی این که میخواد یه مقداری زیادی از این پناهندگان سیاسی رو برگردونه یا به سوریه یا به مناطق در داخل ترکیه، و دوم که میخواد ترکیه بهش کمک بکنه به اتحادیه اروپا که جلوی پناهندگان جدید رو به اروپا بگیره. ترکیه هم وارد یک چونه‌زنی خیلی جدی شده، در حدود دو برابر پولی که اتحادیه اروپا حاضر شده بده و یه مقداریش رو داده، یعنی در حدود 3 بیلیون دو برابر این پول رو ترک ها میخوان، یعنی 6 بیلیون دلار پول میخوان. دو مسئله دیگر هم دارن مطرح میکنن، یکی این که میخوان از اتحادیه اروپا تقاضا بکنن که کسایی که پاسپورت ترکی دارن بدون ویزا وارد اتحادیه اروپا بشن، و مسئله آخر اینه که دارن از این مسئله پناهندگان استفاده میکنن که درخواست ترکیه رو برای ورود به اتحادیه اروپا هرچه سریعتر مورد بررسی قرار بده کشورهای اروپایی.
آقای میلانی، سیاست اروپا و ترکیه در مورد بحران پناهجویان تا بال چطور بوده به نظرتون؟
در سال 1951 یک کنونشنی در مورد پناهندگان به امضا رسید که به صراحت اعلام میکنه اگر اشخاصی محتاج به محافظت باشند، کشورهای امضا کننده باید به اونها این محافظت رو بدن و باید از اونها دفاع بکنن. خب این همین دلیله که کشورهای اروپایی حاضر شدن تعداد زیادی از این مهاجرین رو بگیرن. البته کشور آلمان و کشور سوئد کشوری هستند که بیشتر از کشورهای دیگه اتحادیه اروپا قبول کردن این پناهندگان رو بگیرن، ولی بعضی از کشورهای اروپایی خیلی کمک نمی کنن به این مطلب و یه مقداری در داخل اتحادیه اروپا سر مسئله این پناهندگان دعوا شده. مسئله ترکا خیلی روشنه. ترکا به خاطر اینکه وارد جنگ داخلیه سوریه شدن و تعداد زیادی پناهنده سیاسی دارن، مسئله مهمشون مسئله امنیتیه. یعنی اگر شما نگاه کنید به یه سری از این اتفاقات تروریستی که شده، خیلی از اونها یا توسط کردها بوده یا توسط کسایی بوده که وارد خاک ترکیه شدن. بنابراین ترک‌ها هم دارن سعی میکنن که یک طوری جلوی این پناهندگان رو بگیرن یا حداقل بتونن یک کنترل امنیتی بیشتری برای این 2.7 میلیونی که در اونجا زندگی میکنن داشته باشن، و به نظر من حق هم دارن که دارن شکایت میکنن از وجود این همه پناهنده سیاسی.
کمی هم به ارتباط این موضوع با ایران بپردازیم، این مسئله پناهجوها چه تأثیری به نظرتون توی سیاست ایران داره؟
من فکر میکنم که تأثیر خیلی مستقیم و مهمی نداشته باشه. ایران که فعلا خوشبختانه مسئله پناهندگانی از سوریه و کشورهای دیگه نداره. گزارش‌هایی هست که نشون میده یک تعدادی از عراقی‌ها وارد ایران شدن، ولی تعدادشون زیاد نیست. مسئله عمده اینه که از اونجایی که اتحادیه اروپا به این نتیجه رسیده که مسئله پناهندگان سیاسی باید حل و فصل بشه و حل و فصل مسئله پناهندگان سیاسی مستلزم اینه که جنگ داخلی سوریه تمام بشه، از طرف اتحادیه اروپا به نظر من فشار زیادی به ایران آمده و خواهد آمد که یک طوری وارد مذاکرات بشه که بتونه مسئله جنگ داخلی سوریه رو حل بکنه، که بعد از حل این مسئله یا تعدادی از این پناهندگان سیاسی به سوریه برگردن یا حداقل افراد جدیدی وارد خاک اتحادیه اروپا نشن.
ممنون از شما محسن میلانی، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
من هم از شما خیلی متشکرم. روز شما و شنوندگان بینندگان عزیز هم بخیر.
در 30 سال گذشته سیاست‌گذاری در زمینه آموزش موسیقی در مراکز آموزشی با تناقض‌هایی همراه بوده. به گزارش رسانه‌ها در ایران بر اساس آیین‌نامه جدید دانشگاه‌ها اجرای کنسرت در دانشگاه‌ها تقریباً ممنوع شده. کارشناس فرهنگی برنامه فرج سرکویی از طریق اسکایپ با ماست. آقای سرکویی، شما چیزی از جزئیات محتوای این آیین‌نامه یا کلیاتش دستگیرتون شده؟
بله، اعلام کردم چند بندش رو، اما من قبل از اون یک توضیح بدم برای که بعد معنای این بسیار بندهای یا مواد این آیین‌نامه روشن بشه. می‌دونیم که در سی و چند سال گذشته یک بسیار کشمکش و چالشی بوده بین جمهوری اسلامی و موسیقی. در سالهای اول انقلاب می‌دونیم که پیش از انقلاب اصولاً اغلب به اسلام مراجع شیعه از جمله آیت الله خمینی می‌گفتن موسیقی یه مطرب حرام هست، و بعدم می‌گفتن که تشخیصش با خود مکلف هست به اصطلاح. این اصلاح یعنی خود اونا با آدما تشخیص بدن، اما خب این بسیار دشوار بود. بعد از این اما وقتی که به اصلاح خب اما تا قبل از انقلاب به راحتی میتونستن بگن که مثلا موسیقی ممنوع است یا حرام است یا مکروه است و غیره، اما وقتی قدرت رو به دست گرفتن طبیعتاً باید رادیو تلویزیون رو اداره میکردن و بعد از موسیقی میشد به عنوان تبلیغات استفاده کرد و بعدم به رادیو تلویزیون بدون موسیقی اصلا ممکن نیست. از طرف دیگه دانشکده مون رای زیبا وجود داشت و ایرو و دالک و مردمی بودن که به هر حال بدون موسیقی نمیتونستن زندگی کنن. لذا اینا به تدریج تغییراتی در عمل دادن. مثلا فرض کنیم که ما یه چیزی داشتیم هنرستان موسیقی که اسمش رو عوض کردن، گفتن مرکز سرودها و آهنگهای انقلابی، اما عملا خب همون هنرستان موسیقی بود. همچنین دانشکده هنرهای زیبا و غیره. بعد هم به تدریج تغییر دادن. بعد میرسیم به آموزش موسیقی، اما در زمینه آموزش موسیقی هنوز مقاومت کردن. خود آیت الله خامنه‌ای میگه که آموزش موسیقی به اصطلاح زیاد طرف در فتواهایی که داده به اصطلاح آموزش موسیقی رو چیز خوبی نمیدونه، بعد آموزش موسیقی به کودکان رو اصلا ممنوع میدونه. اما خب ما میدونیم موسیقی باید از کودکی آموزش داده بشه. حالا به هر حال اگر از همه این مباحث بگذریم، به هر حال در دانشکده و به اصطلاح در دانشکده هنرهای زیبا همیشه موسیقی بوده، گرچه اینا کوشیدن موسیقی سنتی باشه یا به اصطلاح کمتر موسیقی غربی باشه. اما حالا یک آیین‌نامه جدیدی تنظیم شده که گفتن که در این آیین‌نامه در واقع برگزاری کنسرت موسیقی عملا ممنوع میشه. معاون فرهنگی وزارت علوم اعلام کردش که این آیین‌نامه به اصطلاح در این آیین‌نامه چند بند ذکر شده. یکی اینکه رسالت اصلی دانشگاه تولید و توسعه علم و هنر هست، ترویج موسیقی کار دانشگاه نیست. حالا توجه بکنیم که انگار موسیقی جزء هنر نیست. بعد ماده دوم این آیین‌نامه میگه که موسیقی فاخر و ارزشمند ایرانی میتونه مجاز باشه اجراش در دانشگاه، اما چند شرط گذاشته که این شرط‌ها عملا منتفی میکنه قضیه رو. یکی اینکه موسیقی تقویت کننده هویت ملی باشه و متناسب با موازین اسلامی. بعد برخوردار از محتوا باشه، ترغیب به اخلاق باشه و سیاست انقلاب تقویت کننده روحیه علمی باشه و خلاصه یک سری از این چیزایی که در عمل اصلا منتفی میکنه قضیه رو. بعد مسئولیت حالا چه نهادی باید دانشگاه اجازه بده که موسیقی کنسرت اجرا بشه، گفته که شورای فرهنگی. ماده 4 این آیین‌نامه میگه که اجرای کنسرت و برنامه‌های مستقل دور از اولویت دانشگاه هست. بعد ادامه میده که آموزش موسیقی در دانشگاه ممنوع است، فقط برای دانشجویانی مجاز هستش که سرفصل آموزششون باشه. یعنی عملا و حالا وزارت ارشاد انتظار بود که با این مقابله بکنه، اما آقای فرزاد طالبی سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ ارشاد که وظیفه‌اش این است که موسیقی خوب رو به اصطلاح گسترش بده، گفتش که این آیین‌نامه مربوط به فضای داخلی است و اونا حتما حقایق بکنه.
آقای سرکوهی توی فرصتی که باقی مونده کمی هم از صحنه‌های تئاتر در تهران خبر بگیریم. نمایش خانه دلقک کجاست در تماشاخانه همای سعادت به صحنه رفته. داستان این نمایش چیه؟
این نمایش رو نوید فرخ‌مرزی نوشته و کارگردانی میکنه. داستانش داستان یک هنرپیشه‌ای بود، یک دلقکی بود یا در واقع هنرپیشه‌ای بود که سالها کار کرده اما بسیار با سختی‌های زیادی مواجه بوده و حالا در شب آخر در اتاق گرین نشسته و با خاطراتش به صورت بازیگران بر صحنه زنده میشن و او میمیره. این نمایش یک بسیار مضمون تکراری از فرخی دیگر، بسیار مضمون تکرار شده در ادبیات، اما در ایران یادآور مردهای فجیع هنرمندانی مثل فردی‌زاده هستش که در غربت و بسیار هم در فشار اجتماعی و سیاسی و در غربت درگذشت.
سپاسگزار از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما.
بهترین پلی که بین ما و شهرهای مختلف ایران هست برای باخبر شدن از شهرهای مختلف ایران روزنامه‌های محلیه و شهرام رفیع‌زاده که هر روز این روزنامه رو مرور میکنه و همین الان دوباره با ماست از طریق اسکایپ. شهرام، از صفحه 1 روزنامه‌های محلی شروع کنیم. روزنامه نیم نگاه، اصفهان امروز و سیستان و بلوچستان.
روزنامه نیم نگاه در تیتر یک خودش اظهارات شهردار شیراز رو منتشر کرده که خطاب به نمایندگان منتخب شیراز در مجلس آینده گفته که باید فارغ از بازی‌های سیاسی شیراز رو دریابید و به فکر توسعه شیراز باشید. عکسیه که این روزنامه گزارشی است درباره قهر شیرازی‌ها با سینماهای این شهر و البته یک گزارشی همین روزنامه داره درباره اینکه شیراز در جریان انتخاب پایتخت کتاب در ایران به عنوان شهر سوم انتخاب شده. روزنامه اصفهان روزنامه امروز در تیتری که خودش خبر داد دیگه آلمانی ها زاینده رود رو زنده میکنن، یک طرحی رو دربارش گزارشی منتشر کرده که باش مشارکت یک شرکت آلمانی اجرا خواهد شد. اصلی که این روزنامه گزارشی است درباره اینکه سرانجام داربست‌های آلیقاپو چه خواهد شد و وضعیت این بنای تاریخی به کدام سمت میره. روزنامه سیستان و بلوچستان در تیتری که خودش از آغاز عملیات اجرایی بزرگترین کارخانه تولید توربین‌های بادی کشور در زاهدان، البته با مشارکت 80 میلیون یورویی یک شرکت آلمانی خبر داده. اما عکسی که این روزنامه گزارشی است درباره این که برای هر 300 هزار هکتار از اراضی ملی در استان سیستان و بلوچستان تنها یک محافظ وجود داره.
شهرام، روزنامه پیام عسلویی از اعتصاب کارگران شرکت صدرا در بوشهر خبر داده، علت اعتصاب چی بوده؟
به نوشته روزنامه پیام عسلویه، مدتی پیش در بهمن ماه هم کارگران شرکت صدرا دست به اعتصاب زده بودند. دلیل از اعتصاب قبلیشون این بود که چند ماه حقوق نگرفته بودند و معاون استاندار هرمزگان در اعتصاب در جریان تجمع اونها حاضر شده بود و بهشون وعده داده بود که حقوقهای معوقه پرداخت خواهد شد. حالا به نوشته روزنامه پیام عسلویه، تنها یک ماه از اون حقوق معوقه به کارگران پرداخت شده و اونها برای دریافت مابقی حقوق خودشون در آستانه سال نو بار دیگر در بوشهر دست به اعتصاب زدند.
اما روزنامه 19 دی یک گزارش داره درباره جایگزینی درخت‌های زاگرس با سوخت. چه آسیب‌هایی از این جایگزینی به جنگل‌های زاگرس وارد میشه؟
بله، تیتر این گزارش که در روزنامه 19 دی منتشر شده، زغال‌هایی که روزگار زاگرس رو سیاه کردند هست و این روزنامه اشاره کرده که بسیاری از جنگل‌های زاگرس به ویژه بعد از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها که منجر به افزایش قیمت سوخت شد، در معرض آسیب تازه‌ای قرار گرفتن و اون هم تبدیل درخت‌ها به سوخت بوده. بسیاری از مناطق جنگلی در جریان این اتفاقات توسط اهالی بومی درخت‌هاش بریده شده و تبدیل به زغال شده یا اینکه به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گرفته و این باعث شده که روند نابودی جنگل‌های زاگرس شتاب بیشتری بگیره.
شهرام، حالا امروز روز 8 مارس روز جهانی زنه و از دیروز مثل اینکه روزنامه دریا یک آگهی ویژه منتشر کرده از طرف دادگستری استان هرمزگان توی صفحه یک خودش. ویژگی این آگهی و تفاوت اون با آگهی‌های معمولی چیه که اون رو انتخاب کردی؟
بله، این آگهی باید گفت عجیبی هست که در آستانه روز زن در شماره گذشته این روز گذشته روزنامه دریا در هرمزگان از طرف معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری هرمزگان منتشر شده و در اون آمده که آیا میدانید زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر میگردند مستوجب مجازات حبس تا 2 ماه میباشند. به طور ضمنی دادگستری هرمزگان در آستانه روز زن زنان رو تهدید کرده که در صورت این که پوشش مناسب اسلامی نداشته باشند با اونها به شدت برخورد میکنه.
بله، آگهی به رنگ آبی و با کادر قرمز در قسمت پایین صفحه قابل مشاهده است برای کسانی که میتونن تصویر برنامه ما رو ببینن. اما بریم سراغ روزنامه همشهری کردستان. گزارشی داره درباره وضعیت حمل و نقل عمومی در سنندج. چه نکاتی تو این گزارش بیان شده؟
تو این گزارش که همشهری کردستان منتشر کرده، چند نکته رو قابل توجه هست. یکی از نکات اینه که شهرداری سنندج تا کنون روند برنامه‌هاش توسعه محور نبوده، اما این روزنامه نوشته که از مدتی پیش تلاش کردند که مقام‌های شهرداری که برنامه‌های توسعه رو در این شهر به اجرا بگذارن. اما درباره سیستم حمل و نقل این روزنامه نوشته که توسعه نامتوازنی داشته، در چند سال گذشته تعداد تاکسی‌ها بیشتر شده اما توسعه حمل و نقل عمومی از جمله شبکه اتوبوسرانی و شبکه مینیبوسرانی در شهر سنندج نتونسته گسترش اونچنانی پیدا بکنه و این سبب شده که بسیاری از مردم در حمل و نقل عمومی دچار مشکلاتی بشن.
روزنامه کارون هم از نتایج بررسی‌ها درباره پدیده تنگی نفس در اهواز، نتایج این بررسی‌ها رو منتشر کرده. تو توی گزارش خود توی وبسایت ما radiofarda.com اون رو حتما بهش اشاره می‌کنی. فرصت نداریم بهش بپردازیم. ازت سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده.
خیلی متشکرم.
خب، و در ایستگاه پایانی صبحانه با خبر، بردیا افشین به مناسبت روز جهانی زن ترانه‌هایی رو انتخاب کرده که با هم می‌شنویم.
سلام، امروز روز جهانی زنانه، روزی که در سراسر دنیا خیلی ها دستاوردهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان رو گرامی می‌دارند، اون هم از سر عشق، قدردانی و احترام. البته در سالهای اخیر استقبال از این روز فراگیرتر شده و در جاهای مختلف مردم به شکل‌های متفاوت به سراغ این روز میرن و من هم در این روز از سر عشق، قدردانی و احترام آهنگ‌هایی رو انتخاب می‌کنم که در سال‌های مختلف اونها رو هنرمندان زن مطرح موسیقی مردم پسند اجرا کردند و در اون از حقوق زنان گفتند. این آهنگی به اسم ریسپکت یا احترام با آواز آریثا فرانکلین، هنرمند اسطوره‌ای آمریکایی، خواننده‌ای که خیلی ها به او لقب ملکه موسیقی سبک سول رو دادند. آریثا فرانکلین این آهنگ رو نزدیک به 47 سال پیش منتشر کرده بود، اثری که نه فقط خیلی سریع تبدیل به آهنگی داغ و پرفروش شد که دو جایزه گرمی رو در سال 1968 میلادی نصیب فرانکلین کرد. آهنگ احترام بعد از انتشارش تبدیل به یک سرود رسمی در جریان‌های فمینیستی شد، آهنگی که از برابری زن و مرد در خانه و بیرون از اون میگه. این آهنگی به اسم I'm Every Woman یا من سراسر یک زنم، آهنگی از دهه 70 میلادی، آهنگی که اون رو برای بار اول چاکاکان اجرا کرده بود و ما به اجرای چاکاکان داریم گوش میدیم، اجرای متعلق به سال 1978. این اولین آهنگ موفق چاکاکان، هنرمندی آمریکایی که اون زمان 25 ساله بود. بعدن این آهنگ من سراسر یک زنم رو ویتنی هیوستون، هنرمند مطرح و برجسته آمریکایی، دوباره بازسازی کرد، هنرمندی که 2 سال پیش از دنیا رفت. این آهنگ از توانایی های یک زن میگه. میرسیم به دهه 80 میلادی و مدونا که از برجسته ترین و مطرح ترین چهره های زن در تاریخ دنیای هنر و سرگرمیه، کسی که بیشتر از 3 دهه است در بالاترین سطح فعالیت میکنه و در تمام این مدت از جمله چهره های مؤثر در فرهنگ عامه بوده برای تشویق و ترغیب زنان به انجام آزادانه اونچه که خودشون میخوان. صد البته این آهنگ هم آهنگ خودت رو نشون بده تحت تأثیر همین عقیده است، آهنگی که سال 1989 میلادی به بازار اومده. 1991 آهنگی از دهه 90 میلادی از گروه No Doubt، آهنگی ساخته گوئن استفانی و با اجرای آواز او، آهنگی که در اون استفانی ناراحتی‌های خودش رو از قضاوت‌های رایج و مرد سالارانه بیان می‌کنه، از جمله اینکه زن‌ها ضعیفند و احتیاج به حمایت مردان دارند. ما با هم به ادامه آهنگ من فقط یک دخترم گوش میدیم از گروه No Doubt، آهنگی که 19 سال پیش سال 1995 منتشر شده بود و در معروفیت جهانی این گروه آمریکایی بسیار تأثیرگذار بود. خواستم به ترتیب زمان پیش برم و برای آخر برنامه از یکی از آهنگ‌های جدید و متأخر استفاده کنم، اما واقعا دلم نیومد که با هم در این آخر برنامه به آهنگ بسیار به یاد موندنی و خاطر انگیز سیندی لاپر گوش ندیم، آهنگی به اسم دخترها فقط میخوان یکم خوش باشن، آهنگی از جاودانه‌های دهه 80 میلادی، آهنگی که سال 1983 به بازار اومده بود و ویدیو ترانه‌اش به شکلی تنازانه و بازیگوشانه پیغامی فمینیستی داشت، آهنگی که از نظر هنری هم بسیار برجسته است و در سال انتشارش نامزد دریافت 2 جایزه گرمی شده بود. این توضیح رو بدم، سیندی لاپر خودش یک فعال اجتماعی خصوصا برای حقوق زنان و همجنسگرایان. ما با هم با آهنگ خاطر انگیزش گوش میدیم، آهنگ دخترها میخوان فقط یکم خوش باشند از سیندی لاپر.
پایان این برنامه رسیدیم، از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یک صبحانه با خبر دیگه برمیگردیم، دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.